Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
سلام، با تأخیر سال نوتون مبارک. باید بگم که با وجود همه تلاشایی که کردیم تا ماجرای قتل زنجیری رو به ترتیب سال پیش ببریم، ولی یه سری پرونده ها رو تو خلال تحقیقاتی که می‌کردیم بهشون رسیدیم و این وقتی بود که از لحاظ زمانی پادکست ما اومده بود جلوتر. پس دیدیم کارش نمیشه کرد و مجبور شدیم یه بک بزنیم به گذشته و این قسمت که به شدت تلخ و تکون دهنده هست رو در اختیارتون بذاریم. ماجرایی که یه سال قبل از شروع قتلای بیجه تو پاکدشت شروع میشه.
امروز میخوام یه پادکست جنایی رو هم بهتون معرفی کنم. خیلی از مخاطبای ما همیشه پیام دادن که چرا ماجراهای غیر ایرانی هم کار نمی کنید. من همیشه گفتم که کلی پادکست جنایی غیر ایرانی عالی داریم که بهتر اونا رو دنبال کنید. حالا میخوام یکی از این پادکست‌های خوب رو بهتون معرفی کنم. پادکست اتاق 13 که تمرکزش روی داستانه جنایی غیر ایرانیه که کمتر شنیده شده و تکراری نیست. پیشنهاد میکنم اگه از شنیدن داستانه جنایی تکراری خسته شدین، حتما این پادکست جذاب رو دنبال کنید.
راستی قبل از اینکه ماجرا رو شروع کنم، باید بگم اگه دوست دارید محتوای تصویری این اپیزود رو هم دنبال کنید، کانال یوتیوب ما رو به اسم نوار زرد پادکست میتونید سابسکرایب کنید و از حمایت ما تو هامی باشم غافل نشید. کشتن آدم ها یه اتفاق وحشتناکه، مخصوصا اگه به یه عادت تبدیل بشه و از سر خوشگذرونی ها انتقام باشه. آدمکشی زنجیره‌ای یا قتل‌های سریالی به شکلی از قتل‌ها گفته میشه که قاتل 3 نفر یا بیشتر رو توی بازه زمانی مشخص حدود 1 ماه به قتل میرسونه. ممکنه قاتل جنایتاشو تو زمان و مکان یا موقعیت‌های مشابهی انجام بده. جرمشناسا از زدن برچسب قتل سریالی به جنایت دچار تردید هستن. بعضی انجام 3 قتل با ویژگی‌های مشابه رو قتل زنجیره‌ای میدونن، اما بعضی دیگه مثل کارشناسای FBI وقوع 5 قتل رو لازمه ورود به پرونده‌های سریالی می‌دونن. فصل اول پادکست ما قصد داره راجع به قتل‌های زنجیره‌ای که توی ایران اتفاق افتاده صحبت کنه. حتما خودتون می‌دونید که موضوعای ما هیچ جوره مناسب بچه‌ها نیست و بهتره بدون هدفون جلوی اونا این پادکست رو گوش ندید. منظور از بچه‌ها هم همه کسایی هستن که زیر سن 18 سالو دارن. در ادامه شما رو به شنیدن 18مین قسمت از فصل اول پادکست نوار زرد که تو فروردین 1403 منتشر میشه دعوت میکنم. قسمت 18م، مدعای پدر. غروب به سوم شهریور سال 82 زن جوانی به اسم فاطمه در حالی که جیغ میزد از خونه پدر شوهرش توی پیشگاه ورامین بیرون میدوه و از همسایه‌ها کمک میخواد. این زن در حالی که دستای خونیشو نشون میداد میگه شوهرش اسماعیل بچه‌هاشو تو حموم کشته و فرار کرد. وقتی چند تا از زن و مردای همسایه میرن توی خونه با جسد عماد 11 ساله و امیر مهدی 6 ساله که به طرز فجیعی کشته شده بودن روبرو میشن. همسایه‌ها سریع زنگ میزنن 110 و گزارش این جنایت میرسه به دست مامورای کلانتری پیشوا. وقتی مامورای تجسس کلانتری با احمدی بازپرس ویژه قتل میرن محل جنایت که توی سناردک بوده، مادر بچه‌ها بهشون میگه شوهرش اسماعیل بچه‌ها رو کشته. مامورا شروع میکنن به پرسجو از کسایی که اونجا بودن و اولین کسی که باهاش حرف میزنن زنموی بچه‌ها بوده. زن میگه تو خونه پدر شوهرش بوده که اسماعیل با دوتا پسرش اومده اونجا و خواسته عماد و امیر مهدی رو ببره حموم. وقتی اونا رفتن حموم اون تو اتاق خودش بوده. چند دقیقه بعد اسماعیل از خونه رفته بیرون و چون هیچ صدایی از حموم نمیومده اون فکر کرده بچه‌ها هم باهاش رفتن. ولی وقتی چند دقیقه بعد میخواد بره خونه خودش یهو میبینه خون زیادی از فاضلاب خونه پدر شوهرش بیرون میریزه. 10 دقیقه بعد از رفتن اسماعیل فاطمه جاریش اومده اونجا و سراغ بچه‌ها رو گرفته. اونم بهش گفته اسماعیل برده بودتشون حموم. اون میگه فاطمه دوید سمت حموم و منم باهاش رفتم و در حموم رو به زور باز کردیم که دیدیم برادر شوهرم به بچه‌هاش رحم نکرده و اونا رو کشته. مامورا بعد از این شروع میکنن به بازجویی از فاطمه مادر بچه‌ها. اون میگه از چند وقت قبل به خاطر بیکاری اسماعیل خونه و زندگیشون رو برده بودن جمکران. چند روز پیش برای دیدن خانواده هاشون اومده بودن پیشوا. خونه بابای فاطمه بودن که اسماعیل بچه‌ها رو برده بیرون تا برای شام ساندویچ بخرن. چند ساعت بعد علی پسر بزرگشون با ساندویچ اومده خونه. فاطمه پرسیده امیر مهدی و عماد کجان؟ که علی گفته بابا بردتشون همون خونه بابا بزرگ اینا. فاطمه میگه به خاطر اینکه شوهرم چند بار این دوتا پسرامو تهدید به مرگ کرده بود دلم شور زد که نکنه یه بلایی سرشون بیاره. با نگرانی رفته خونه پدر شوهرش که جنازه بچه ها رو اونجا دیده. اون به مامورا میگه اسماعیل به خاطر بدهی زیاد و حال بدی که به خاطرش داشت این کار کرده. مادر بزرگ بچه ها هم به مامورا گفته اسماعیل شب بچه ها رو آورده خونه اونا. شام ساندویچ خورده بودن. علی رو فرستاده تا ساندویچی که برای فاطمه خریده بودن رو بهش بده. بعد بچه‌ها رو برده تو حموم. اونم 5 دقیقه رفته بوده بیرون. وقتی برگشته دیده فاطمه سراسیمه اومده خونشون. انگار میدونسته چی شده. گفته بچه‌هام کجان؟ مادر شوهرش هم گفته با اسماعیل تو حمومه. فاطمه میدوه سمت حموم که میبینه درش قفله. به زور در باز کردن و دیدن بچه‌ها غرق خونن و نفس نمی‌کشن. بعد از بررسی های مقدماتی تو محل حادثه جنازه این دوتا بچه رو میبرن پزشکی قانونی. تو بررسی های پزشکی قانونی آثار شیشه رو گردن بچه ها پیدا میشه که پزشکا به این نتیجه میرسن که اونا با یه شیشه سرشون بریده شده. کارگاه ها که فهمیده بودن قاتل بچه ها کیه تحقیقاشون رو برای دستگیری اسماعیل شروع میکنن. اونا تو تحقیقاشون میفهمن اسماعیل فرار کرده سمت روستای گچه طرفای سیمین فیروزکو با دوستش جعفر یا حسن امانی تو خونه یکی از دوستاش مخفی شده. مامورای آگاهی ورامین میرن اونجا و خونه رو محاصره میکنن اما میفهمن اسماعیل و جعفر قبل از اینکه مامورا برسن از اونجا فرار کردن. زن صاحب خونه با دیدن پلیسا میگه اونا چند روز اینجا مهمون ما بودن. اما دیروز از اینجا رفتن و حتی پسر جعفرم با خودشون نبردن. پسر جعفر بازداشت میشه و خونهشون تو پیشوار به مامورا نشون میده. اما معلوم میشه اسماعیل و جعفر چند ساعت قبل از رسیدن پلیس از اون خونه هم فرار کرده بودن. چند وقت قبل از این جریان یه آقای محسنی هم رفته بوده آگاهی ورامین و گفته بوده پسر و دخترش ابراهیم و فاطمه شاه سوند به طرز عجیبی گم شدن. این مرد گفته بوده 2 هفته پیش دخترم فاطمه به طرز عجیبی گم شد و الانم پسرم گم شده. تو بررسی ها مامورا میفهمن ابراهیم که 25 سالش بوده یه سال قبل از گم شدنش با زنی به اسم هانیه ازدواج کرده و روز حادثه هم با زنش و مردی به اسم اسماعیل که دایی هانیه بوده برای تفریح رفته بودن بیرون. خب قطعا شما هم که این دوتا داستان همزمان میشنوید سری بین این دوتا اسماعیل یه ربطی پیدا میکنید، ولی از اونجایی که این ماجرا جداگونه به گوش مامورا رسیده بود از ربطشون به هم خبری نداشتن. هنوز تحقیقات پلیس تو ردیابی اسماعیل و جعفر به نتیجه نرسیده بود تا اینکه بابک مردی که متهم و چند روز خونش مهمون بودن تو دادگستری پیشوا پرده از راز یه جنایت دیگه برمی‌داره. اون به کارگاه‌های پرونده میگه حدود 1 ماه پیش اسماعیل با خانمش فاطمه، یه مرد افغان و یه مرد دیگه به اسم جعفر، یه مرد جوون رو تو کوههای اطراف گچه کشتن. تو تحقیق از این مرد معلوم میشه اسماعیل به بهونه پیدا کردن گنج مردی به اسم ابراهیم رو کشونده سمت کوه و اونو کشته. تیم ویژه عملیاتی به محلی که بابک میگفتن میرن و میتونن جسد ابراهیمو که سرش بریده شده بوده از توی چاله و از زیر خروارها خاک بیرون بیارن. بعد از اون پلیسا میتونن غلام حسین، همون مرد افغانم، تو روستا پیدا کنن و دستگیر کنن. غلام حسین تو بازجویی میگه ابراهیم با اسماعیل و خانومش آشنا بود. اونا به هوای پیدا کردن گنج اومده بودن گچو، منم بردمشون یه جای خلوت سمت کوها که اونجا اسماعیل ابراهیمو کشت. بعد از این اعترافا پلیس غلام حسینو با فاطمه زن اسماعیل روبرو میکنه، ولی فاطمه همه حرفای اونو انکار میکنه و میگه هیچ دخالتی تو قتل ابراهیم نداشته و اون روز اصلا اونجا نبوده. کارگاه‌ها بعد از این شروع می‌کنن به ردیابی خانواده ابراهیم و کم کم می‌فهمن خانواده‌اش تو روستای توقان حوالی جواد‌آباد ورامین زندگی می‌کنن. کارگاه‌ها به خونه اونا میرن و راجع به پسرشون ازشون سوال می‌کنن و اینجا تازه می‌فهمن که چند وقت قبل پدر ابراهیم خبر گم شدن بچه‌هاشو به آگاهی ورامین داده بوده. پدر ابراهیم به افسر پرونده راجع به روزی که ابراهیم گم شده بوده میگه ابراهیم با نامزدش برای گردش از روستا رفتن بیرون و دیگه بر نگشتن. کارگاه ها از پدر ابراهیم میخوان تا به آگاهی ورامین بره و با شاهدایی که اونجا بودن روبرو بشه. تو آگاهی پدر ابراهیم با دیدن فاطمه با خوشحالی میگه این هانیه عروسم و فکر میکنه اگه هانیه سالمه پس ابراهیمم باید حالش خوب باشه. ولی تازه اونجا میفهمه که این زن اسم واقعیش معصومه شمس حصارکیه و اطرافیانش فاطمه صداش میکنن. فاطمه که خودشو جلوی مردی میدید که اونو عروس خودش میدونست مجبور شد اعتراف کنه که زنی با 2 تا زندگی متفاوته. اینجا هنوز معلوم نشده بود که این زن واقعا چی کار کرده. تا اینکه علی پسر 14 ساله فاطمه و اسماعیل تو بازجویی که پلیس ازشون میکرده میگه بچه ها دیده بودن که بابام خاله فاطمه رو کشته، به خاطر همین اونا رو کشت تا ماجرا لو نره. این فاطمه کی بوده؟ خواهر ابراهیم که پدرشون خبر گم شدنش رو به آگاهی داده بود. پس از اینجای داستان برای اینکه اسما رو قاطی نکنیم من مادر بچه ها رو به اسم اصلیش که معصومه بوده معرفی میکنم و خواهر ابراهیم هم همون فاطمه میشه. محمد برادر اسماعیل هم به مامورا میگه 6 سالی هست که از برادرش خبر نداره. به خاطر کارهای زنش و ارتباطی که با مردای دیگه داشت باهاشون قطع رابطه کرده بوده. او میگه برادرش همیشه چاقو باهاش بوده و مطمئنه که قتل کار خودشه. اما به نظرش معصومم تو این نقشه با اسماعیل همدست بوده. با شنیدن اعترافای علی و عموش بازپرسا فشار روی معصومه بیشتر میکنن تا اینکه اون مجبور به اعتراف میشه و ماجرای گم شدن فاطمه و برادرش رو برای بازپرسا تعریف میکنه. او میگه
2 سال پیش امیر مهدیو که مریضی خونی داشت باید میبردم بیمارستان امام خمینی. تو میدون شوش سوار ماشین ابراهیم شدم. ابراهیم وقتی از جریان مریضی بچه با خبر شد به هم گفت اگه کمک خواستی میتونی روم حساب کنی، چون تو بیمارستان آشنا دارم میتونه برات راحت تر وقت بگیره. منم شمارش رو گرفتم و الکی گفتم اسمم هانیه است و دانشجوی پزشکی دانشگاه ورامینم. بعدم شماره خونه خودمون رو دادم به ابراهیم و منتظر شدم تا وقت دکتر رو بهم خبر بده. روزی که ابراهیم بهم زنگ زد وقت دکتر رو بگه، ازم پرسید مجردم یا شوهر دارم. منم گفتم مجردم. با داییم و 3 بچهش زندگی میکنم. امیر مهدی هم بچه داییمه. این رابطه همینجوری ادامه داشت و 2-3 ماهی به خاطر مریضی امیر مهدی با ابراهیم میرفتم بیمارستان تا اینکه دکترها گفتن بچه باید عمل بشه. منم از ابراهیم پول قرض کردم و دادم به شوهرم اسماعیل. گفتم این وام قرض الحسن است. بعد برای اینکه قرض ابراهیم هم پس بدم، 2 قالیچم رو فروختم و پول ابراهیم رو دادم. هر کاری میکردم ابراهیم دست از سرم بر نمیداشت. خیلی سعی کردم رابطم رو باهاش تموم کنم اما نمیشد. تا اینکه ابراهیم ازم خواستگاری کرد، برام یه انگشترم خرید. منم انگشتر رو فروختم، بر خودش یه انگشتر گرفتم. اسماعیل شوهرم از این رابطه خبر نداشت. یه روز که با اسماعیل سوار موتور بودیم میرفتیم سمت ورامین، ماشین ابراهیم رو دیدم. به اسماعیل گفتم سریع‌تر بره تا ابراهیم نبینتم. بعد که رسیدیم خونه، اسماعیل بازخواستم کرد و منم ناچار ماجرای دوستیمو با ابراهیم براش تعریف کردم. اسماعیل اول حرفمو باور نکرد. گفت با ابراهیم حرف بزنه تا حرف منو باور کنه. منم یه قرار گذاشتم، شوهرمو با ابراهیم روبرو کردم. اونا با هم رفتن امامزاده داوود و 2 روز با هم حرف زدن. نمیدونم اسماعیل چیا به ابراهیم گفت. یه 2 ماهی ازش خبری نشد، اما بعد 2 ماه دوباره برگشت، باز به این پیشنهاد ازدواج داد. این دفعه با خانوادش پا پیش گذاشت. اسماعیل وقتی این جریان رو فهمید به هم گفت باید بهشون جواب بله بدم، بعدم سوری نامزد ابراهیم بشم. خودشم به خانواده ابراهیم گفت دایی منه.
معصومه میگه
حتی وقتی بچه هم میمدن خونه ابراهیم به اصرار باباشون منو عمه صدا میکردن. تا اینکه اسماعیل نقشه انتقام از خانواده ابراهیم رو کشید. اون به یکی از دوستاش که اسمش علی اصغر بود 100,000 تومن داد، بهش گفت بگه اسمش محمد و برادر منه. بعد اینجوری بره خواستگاری فاطمه خواهر ابراهیم. بعد از اون تو یه مراسم رسمی فاطمه رو برای علی اصغر خواستگاری کردن و خانواده این دخترم به خاطر شناختی که از من داشتن با ازدواج دخترشون با به اصطلاح برادر من موافقت کردن. بعد تاریخ عقد و عروسی مشخص کردن. محمد یا علی اصغر بعد 2 روز غیب شد. منم بهشون گفتم برای کار رفته دبی. از اون طرف اسماعیل به جای محمد با فاطمه تلفنی در ارتباط بود. خانواده فاطمه هم که اونو با محمد محرم کرده بودن تا راحت تر در ارتباط باشن، نگران این تماسا نبودن. تو این مدت که خانواده ابراهیم فکر میکردن دومادشون برای کار رفته خارج، جواز فاطمه رو آماده میکردن و منتظر برگشتن محمد بودن. تو نبود داماد، اسماعیل اومد خونه ابراهیمینا و گفت باید قبل برگشتن دوماد یه خونه تو ورامین برای این عروس دوماد بگیریم، جوازشون هم بچینیم تا وقتی محمد برمیگرده همه چی آماده باشه. اونام قبول کردن و جهیزیه رو بار کامیون کردن. منم با فاطمه رفتیم پیشوا. اونجور که اسماعیل نقشه کشیده بود، به بهونه این که محمد خونه رو نمیشناسه، از فاطمه خواستیم تا با بچه ها برن روسای قله بلند تا دوماد بیاد اونجا و ببینتش. فاطمه اول یکم شک کرد اما بعدش قبول کرد و با بچه ها رفتن خونه اسماعیل. اونجا اسماعیل داروی خواب‌آور میرزه تو غذا یا آب فاطمه با بچه ها. بعدم وقتی فاطمه خوابش میبره اونو با چاقو میکشه. بعد جنازه فاطمه رو برده تو حموم و تیکه تیکه کرده. اما امیر مهدی که برای خوردن آب از خواب بیدار شده بوده صحنه قتل رو دیده. بعد از اون من و اسماعیل تیکه های جنازه فاطمه رو بردیم جای مختلف انداختیم. یکی از این جام قنات چاله موت بود.
خیلی عجیبه، یعنی خانواده دختر نگفتن تازه عروسمون کجاست و چرا ازش خبری نیست؟ بعد یه هفته تازه بعد از اینکه پسرشون هم گم شده رفتن دنبال دخترشون؟ معصومه میگه
طبق نقشه بعد از فاطمه نوبت ابراهیم بود. ابراهیم رو به بهونه پیدا کردن گنج به خونه جعفر تو گچه کشوندیم. جعفر از دوستای اسماعیل بود. ابراهیم، اسماعیل و جعفر رو یه مرد افغان تو تاریکی شب میرن دامنه کوه. وقتی برگشتن دیدم از ابراهیم خبری نیست. سراغش رو از اسماعیل گرفتم ولی اون گفت بین راه بحثشون شد و ابراهیم هم قهر کرده برگشته ورامین. نمیدونم چرا ولی مطمئن بودم که اسماعیل ابراهیم رو کشته. بعد این جریان برگشتم خونه اسماعیل. یه روز که بچه ها داشتن بازی میکردن شنیدم امیر مهدی به عماد داره میگه اگه تو باز تو بازی جر بزنی میگم بابا تو رو هم مثل خاله فاطمه پخ پخ کنه. ترسیدم، جریان رو به اسماعیل گفتم. اسماعیل هم که نگران بود بچه ها لوش بدن، شب حادثه اونا رو به بهونه خریدن ساندویچ ازم جدا کرد و کشتشون.
بعد از اعترافای معصومه، قاضی پرونده اونو میفرسته زندان ورامین تا تحقیقات بیشتری رو درباره این پرونده عجیب انجام بده. با توجه به اعترافای معصومه، حالا که معلوم شده بود جعفر یا حسن امانی هم تو قتل ابراهیم دست داشته، پلیس‌ها شروع می‌کنن به جستجو تا بالاخره میتونن دستگیرش کنن. اون تو اعترافاتش میگه اونا برای اینکه ابراهیم رو بکشونن بیرون شهر، نقشه پیدا کردن گنج رو کشیده بودن. بین راه غلام حسین که قرار بود 500 هزار تومن بگیره و کار ابراهیم رو تموم کنم سوار میکنن و چارتایی میرن جایی که میگفتن گنج اونجاست. بعد از رسیدن جعفر بساط تریاک رو بپا میکنه و ابراهیم و غلام حسین هم مشروب میخورن و یکم بعد اسماعیل مشغول کندن گودال میشه. بعد نوبت ابراهیم میرسه. وقتی ابراهیم از کندن خسته میشه میاد رو پتویی که پهن کرده بودن دراز میکشه و خوابش میبره. همون موقع غلام حسین با کلنگ میکوبه تو سرش و اسماعیل هم برای اینکه مطمئن بشه مرده با چاقو چند تا ضربه میزنه تو گردنش و سرش هم میبره. بعد لباسای ابراهیم رو در میاره و تو آتیش میسوزونه و جنازه هم تو همون گودالی که ابراهیم کنده بوده میندازه و خاک میریزه روش. جعفر میگه اون اعتراض کرده ولی غلام حسین بهش گفته نباید بترسه چون هزار بار این کارو کرده. بعد ستایی برمیگردن خونه جعفر. فردای اون روز اسماعیل یه گوسفند قربونی میکنه و بین هم محله یاش پخش میکنه و بعدم با معصومه برمیگردن سر خونه زندگیشون. حرفای جعفرم شبیه حرفای غلام حسین بوده، با این تفاوت که هر کدوم از اونا اون یکی رو متهم میکردن و میگفتن ضربه رو خودشون نزد. به خاطر همین اونم بازداشت میشه تا تحقیقات پلیس مرحله بعدیش رو طی کنه. تا اینکه چند ماه بعد مامورای انتظامی از طریق منابع اطلاعاتیشون میفهمن که اسماعیل به ایران اومده و توی موتورسازی تو کرمانشاه کار میکنه. اینجوری مامورا به گرفتن نیابت قضایی اسماعیل عرب آمری و 16 بهمن سال 82 توی تعمیرگاه موتور تو کرمانشاه دستگیر میکنن و بازجویی ازش رو شروع میکنن. اسماعیل تو بازجویی‌ها به کارگاه‌ها میگه
ماجرا دوستی معصومه با ابراهیم شروع شد. قبل از اونم معصومه با یه مردی به اسم علیرضا 4 سالی دوست بود. به خاطر همین کاراش بود که خانواده‌ام گیر داده بودم ول کن این زنه رو، اصلا طلاقش بده بره. خب ولی من عاشق معصومه بودم. یه روز علی پسر بزرگم میگم بهم گفت دیده مامان داره از ماشین ابراهیم پیاده میشه و دارم با هم خوشو بش میکنم. بعد از شنیدن حرف علی شک کردم. از معصومه راجع به این قضیه پرسیدم، اونم گفت چجوری با ابراهیم دوست شد و ادعا کرد برای جور کردن پول دوا درمون امیر مهدی از ابراهیم کمک گرفته. ولی بعدش گفت ابراهیم ازش خواستگاری کرد و ازم خواست با همین بازی خنده‌دار ادامه بدیم. خب منم قبول کردم. معصومه و ابراهیم یه 3-4 ماهی با هم نامزد بودن و اصلا خودم براشون مراسم عقد گرفتم. حتی یه 40 تومنم دادم ماشین عروس کرایه کردم و 600 تا مهمون دعوت کردیم. اصلا فیلم بردار گفتیم اومد. نمیتونستم بلایی سر معصومه بیارم. هر روز که پیش ابراهیم میگذرون کینم بیشتر میشد. برای همین تصمیم گرفتم از اون یارو ابراهیم انتقام بگیرم. به خانواده ابراهیم گفته بودم دایی معصومم و این بچه هم بچه منن. بعد 2 ماه یه نقشه به ذهنم رسید. با خودم فکر کردم باید به خواهر ابراهیم تجاوز کنم تا بلایی که ابراهیم سر زن من آورد منم سر خواهرش بیارم. برای همین 100 تومن دادم یکی از این دوستام، اونو جا زدم نقش برادر معصومه. خلاصه بردیم خواستگاری فاطمه خواهر ابراهیمو میگم. ولی خانواده ابراهیم با این وسط موافقت کردن و اونا رو برام صیغه کردن. 2-3 روز بعد گفتیم داماد برای یه کاری رفته دبی. تمام مدت به جای محمد با فاطمه در ارتباط بودم. چند وقت بعد زنگ زدم به فاطمه، به جای محمد شوهرش گفتم دارم میام خونه اسماعیل و میخوام اونو ببرم دبی. بهتره اونم بیاد خونه اسماعیل. بعدم به فاطمه گفتم چیزی به خانواده‌ت نگو که جلومون الکی نگیرن. منم وسایل تو جمع میکنم و میذارم انبار دایی. غروب بود که فاطمه اومد و برای شوهرش شام درست کرد، ولی از محمد خبری نبود. حدود ساعت 11 شب بود که دیگه شامو خوردیم، ولی فاطمه همش سراغ شوهرشو میگرفت. منم دست به سرش میکردم. بعد به بچه ها قرص خواب دادم تا خوابشون ببر و بعدش رفتم سراغ فاطمه. اول بهش تجاوز کردم و بعد کشتمش. آخر سرم بردمش تو حموم و تیکه تیکش کردم. یه قسمتی از جسد رو تو اسید حل کردم، بقیهش هم با معصوم بردیم هم پرت کردیم جای مختلف. 6 ماه از عروسی معصوم و ابراهیم نگذشته بود که تصمیم گرفتم از شر ابراهیم هم خلاص شیم. معصوم مدام از دست این مرد و ارتباطی که با هم داشتن شکایت میکرد. یه روز معصوم به این پیشنهاد داد به هوای پیدا کردن گنج ابراهیم رو بکشونیم بیرون شهر رو کارو یه سره کنیم. منم با یکی از دوستام و یه افغانیه ابراهیم رو بردیم بیرون شهر رو. اول اون افغانیه با کلنگ زد تو سرش، بعدم من با چاقو گلوشو بریدم. وقتی برگشتیم خونه به معصومه گفتم کار تموم شد و بعدش هم برگشتیم سر خونه زندگی خودم.
اسماعیل درباره کشتن بچه هاش به مامورا میگه.
یه چند وقت بعد معصومه گفت اماد و امیر داشتن با هم بازی میکردن که اماد جرزنی میکنه. امیرم بهش میگه اگه دوباره این کارو کنی به بابا میگم سر تو هم مثل خاله فاطمه پخ پخ ببرا. معصومه گفت بچه ها رو بکشم چون فکر میکرد اگه بزرگ بشن ازمون انتقام میگیرن. علی هم صحنه قتل رو دیده بود، اما چون مطمئن بودم اون بچه خودم و به اینکه اماد و امیر بچه های خودم نباشن شک داشتم، اونو نکشتم. شب که شد بچه ها رو برای شام از خونه بردم بیرون. برای معصومه هم ساندویچ خریدیم و 4 تایی بعد شام رفتیم خونه مادرم. بعد علی رو فرستادم تا ساندویچ مادرشو بده. علی که رفت اماد و امیر رو بردم همون. اول سر اماد رو بریدم. امیر بچم کوچیکتره رو میگم، از ترس شاشید به خودش، خیس کرد خودشو، ولی من اونم کشتم.
اون تو بازجویی ها میگه
من از طرف زنم جادو شده بودم و ناخواسته 4 نفر رو کشتم.
بعد از این اعترافا مامورا به خونه اسماعیل میرن و تو بازرسی خونه فیلمای مراسم عقد و نامزدی معصومه و ابراهیم هم پیدا میکنن. تو این فیلما ترس و وحشت توی صورت معصومه به خوبی معلوم بوده. با تکمیل تحقیقا برای هر دوتا متهم، یعنی اسماعیل عرب آمری و معصومه شمس حصارکی، از سمت بازپرس پرونده قرار مجرمیت به اتهام قتل، سرقت و معاونت توی قتل صادر میشه که این قرار از سمت دادستان تایید میشه. بعد از ارسال پرونده به دادگاه کیفری استان تهران، ناصر سراج رئیس دادگاه کیفری استان تهران، همون آقایی که تو پرونده بیجه هم قاضی بود، قاضی نورالله عزیز محمدی رئیس شعبه 71 دادگاه کیفری استان و مسئول محاکمه متهم ها میکنه. سراج عزیز محمدی با توجه به ابهامایی که توی پرونده بود میرن زندان ورامین و تحقیقات جدیدشون از دوتا متهم اصلی و بعدم دوتا متهم فرعی تر رو شروع میکنن. اسماعیل که خودشو به دیوونگی زده بود با حرفای زد و نقیض سعی میکرد مسیر پرونده رو عوض کنه. عزیز محمدی تو مصاحبه راجع به این پرونده گفته یادم آقای سراج به من خبر داد برم دفترش. از دیدن پرونده شوکه شده بود. گفت بیا بریم زندان این متهمو ببینیم. تو باید به پروندهش رسیدگی کنی. تو ورامین مردم وحشت کردن. منم پرونده رو خوندم. اون کارای وحشتناکی کرده بود. انگار کل وجود این مرد رو انتقام گرفته بود. یه خواهر و برادر و دوتا بچهش رو کشته بود. تو زندان ازش تحقیق کردم و بعد پرونده رو برای رسیدگی آماده کردم و به صورت ویژه هم رسیدگی شد. روز جلسه دادگاه حتی تو راه رو هم مردم نشسته بودن و منتظر بود. یادم تا 10 شب رسیدگی رو این پرونده طول کشید. اولین جلسه محاکمه عاملای قتل 2 بچه و یه خانم و یه آقا ساعت 9:30 صبح یک شنبه 13 دی سال 83 تو شعبه 71 دادگاه کیفری استان برگزار میشه.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist.
اما قبل از شروع دادگاه بد نیست مثل همیشه بریم ببینیم اون دوره وضع حال ایران در چه حالی بود. تو قسمت پیجه درباره تغییر و تحولاتی که تو سال 83 بین مردم به وجود اومده بود صحبت کردیم. حالا باید یه سال بریم عقب‌تر و ببینیم اون موقع چه خبر بوده. خب مهمترین اتفاقی که بهار سال 82 افتاد تو سالگرد حمله به کوی دانشگاه بین دانشجوی دانشگاه تهران به وجود اومد که 10 خرداد از سالن صرف غذاخوری خوابگاه کوی دانشگاه شروع شد و تا 20 تیرم ادامه داشت. البته شروع این ناآرومی از سمت دانشجوی دانشگاه باهنر کرمان بود که برای اعتراض به بالا بودن قیمت غذا تو این دانشگاه تحصن کرد. گفته شده این اعتراضا به قدری وسیع بود که 10,000 تا دانشجوی خوابگاه کوی دانشگاه روز 10 خرداد جلوی پلیسا و نیروهای سرکوب وایستادن. این ناآرومی ها در آخر توسط مرتضی طلایی رئیس پلیس وقت تهران و تیم فرماندهی یگانه ویژه ناجا جمع میشه. از تعداد بازداشتی ها و کشته ها و مجروح های احتمالی این ناآرومی ها اطلاعات دقیقی منتشر نشده. بعد از این جریان بود که به دستور فرماندهی انتظامی تهران، اماکن عمومی تفریحی تهران مثل دربند، درکه، فرهزاد، رستوران‌ها، سوپرمارکت‌ها به جز داروخانه‌های شبانه روزی و بیمارستان‌ها حق اجازه کار باز بودن بعد از ساعت 12 شب رو نداشتن. قانونی که تا الان همچنان تو تهران پابرجاست. 17 تیر اون سال و تو جریان آخرین روزای اعتراضای دانشجوها اتفاقی که خیلی خبرساز میشه عمل جداسازی 2 قلوهای به هم چسبیده ایرانی یعنی لاله و لادن بیژنی بوده. این دوتا خواهر که از سر به هم چسبیده بودن توی عمل جراحی 50 ساعته تو سنگاپور از هم جدا شدن اما به خاطر خونریزی شدید جونشون از دست دادن. لاله و لادن تو رشته حقوق درس خونده بودن. لادن که دوست داشت بعد از جدایی رشته حقوق ادامه بده بلافاصله بعد از عمل میمیره و لاله که میخواست خبرنگار بشه 16 ساعت بعد از اون میمیره. اما تلخترین حادثه اون سال ساعت 1:56:56 بامداد جمعه 5 دی سال 82 اتفاق میفته و شهر بم شاهد مرگبارترین زلزله ثبت شده توی تاریخ ایران میشه. بیشتر از 41 هزار نفر تو این زلزله کشته شدن و تعداد زیادی هم مجروح شدن. تو این زلزله که 12 ثانیه ادامه داشت، ایرج بسطامی خواننده سنتی هم جونش از دست میده. بعد از اون هنرمندای زیادی برای جمع‌آوری کمک به مردم بم تلاش میکنن. نمونهش کنسرت شجریان و علیزاده تو سالن وزارت کشور بود که شجریان تصنیف فریاد و از اخوان سالس میخونه و داغ دل مردم رو بیشتر میکنه. بلیتای این کنسرت خیلی زود تموم میشن، تو بازار سیاه با قیمتای نجومی فروخته میشن. چهارشنبه 30 بهمن 1982 قطاری با بار گوگرد، پنبه، مازوت و بنزین تو ایستگاه خیام نیشابور منفجر میشه. انفجار اونقدر سهمگین بود که مردم روستاهای اطراف فکر میکنن زلزله اومده. 320 نفر تو این حادثه کشته شدن. چند صد نفرم مجروح شدن. غیر از این خبرهای تلخ، یه خبر خوبم اون سال شنیده شد و اون دادن جایزه صلح نوبل به شیرین عبادی، حقوقدان ایرانی بود. عبادی تو مراسم اهدای جایزه بدون حجاب رفت که براش مشکلات زیادی رو به وجود آورد. فیلم‌های سینمایی که سال 82 اکران شدن، یکیش کمای آرش معیریان با بازی امین حیایی و گلزار بود که بین مردم خیلی محبوب شد و کلی‌ها به خاطرش رفتن سینما. یه تم نیمچه سیاسی هم مثلا داشت. رقص در غبار و شهر زیبای فرهادی که بازی‌های متفاوتی از ترانه علی دوستی و فرامرز غریبیان رو تو این فیلم‌ها می‌بینیم. شب‌های روشن فرزاد معتمن که هانیه توسلی به خاطر این فیلم سیمرغ می‌گیره و ملاقات با توتی علیرضا داوود نژاد، فرش باد کمال تبریزی با بازی خوب رضا کیانیان و گاهی به آسمان نگاه کن از همون کارگردان که برداشت آزادی از رمان مرشد و مارگاریتا بود. فیلم‌های مردم پسندم که فروش خوبی داشتن، توکیو بدون توقف سعید عالمزاده با بازی مهران مدیری و پانتا بهرام و حسن شکوهی بود. صورتی جیرانی با بازی رامباد جوان و میترا حجار که کمدی بدی نبود. واکنش پنجم تحمین میلانی با بازی متفاوت جمشید هاشمپور و نیکی کریمی. 13 گربه روی شیروانی داغ و شمی در باد پوران درخشنده بودن. سریالای مهم اون سال چی بود؟ آخرای پاورچین و اولای نقطه چین تو این سال پخش شدن. شوخیای اون سریالا هنوز که هنوز بین مردم بابه. سریال نوروزی اون سالم خوش رکاب بود که به شدت بین مردم محبوب شد. فضای موسیقی هم که تو اپیزود بیجه راجبه صحبت کردی. ولی اتفاق مهمش بیرون اومدن اولین آلبوم همایون شجریان بود که ترانه نبستن به کس دلش خیلی معروف میشه. امیدوارم با تعریف کردن این اتفاقا تونسته باشم حال و هوایی که تو اون سالا داشتین رو براتون تداعی کنم تا یادتون بیاد تو اون سالا این قتلان داشته اتفاق می افتد. برگردیم سر داستان خودم. گفتیم که اولین جلسه دادگاه ساعت 9:30 13 دی تو شعبه 71 دادگاه کیفری استان برگزار میشه. رئیس دادگاه عزیز محمدی و 4 مستشارش به اسمای کوهکمره‌ای، حسینی، سبزواری و باقری مسئول برگزاری جلسه محاکمه بودند. نورالله عزیز محمدی رئیس دادگاه تو شروع این جلسه توضیح میده که این محاکمه تو 2 قسمت علنی در رابطه با قتل‌ها و غیر علنی برای رسیدگی به جرائم منافی عفت برگزار میشه. بعد از اون دلداری نماینده دادستان کیفرخواست رو میخونه و یه خلاصه از ماجرا و جزئیات حادثه رو هم میگه. اون میگه تو این پرونده متهمای اصلی به ترتیب اسماعیل عرب آمری، معصوم شمس سارکی، غلام حسین حسینی که 40 سالشه و افغانه و جعفر امانی 47 ساله معروف به حسن به جرم معاونت تو قتل عمد ابراهیم شاهسوند محکوم هستن. سرمنشه تمام این سناریوی کثیف که با قتل 4 انسان بیگناه به آخر رسیده دروغیه که معصومه به ابراهیم گفت. این زن به دروغ خودش رو یه زن مجرد معرفی کرده و با ابراهیم ارتباط داشته. از اینجا اسماعیل شوهر این زن بعد از فهمیدن ارتباط زنش با ابراهیم نقشه انتقام شوم از اون و خانوادش رو طراحی و با همدستی معصومه اجرا میکنه. تو اصل کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ورامین اومده که متهم ردیف اول یعنی اسماعیل عرب عامری 36 ساله از تاریخ 20 آذر 82 تو بازداشته. اون متهم به قتل مرحوم ابراهیم شه سواری با مشارکت سید غلام حسین حسینی و مباشرت تو سه فقره قتل عمد فاطمه شه سواری و بچه های خردسال خودش یعنی امیر مهدی 5 ساله و عماد 11 ساله است. متهم ردیف دوم معصوم شمس حسارکی 31 ساله خانه‌دار همسر متهم ردیف اول که از تاریخ 3 مهر 83 به جرم زنای مفسده با مقتول و مشارکت تو قتل دوتا بچهش توی زندانه محکومه. متهم ردیف سوم سید غلام حسین حسینی 40 ساله تبع افغانستانه. ایشون تو تاریخ 15 شهریور سال جاری بازداشت شده. اون متهم به مشارکت تو قتل ابراهیم با ایجاد ضربه کلنگ به اتفاق متهم ردیف اوله. متهم ردیف چهارم جعفر امانی تو تاریخ 15 شهریور به اتهام معاونت تو قتل ابراهیم بازداشت شده. دلداری میگه با توجه به نحوه وقوع قتلا همه اعترافهای متهم‌ها با اصل ماجرا منطبقه. برای همین تقاضای صدور حکم میده و میگه با توجه به محتوای خیلی زیاد پرونده، موارد اتهامی دیگه مثل مصرف تریاک، مشروبات الکلی و سرقت به صورت تفکیکی تو پرونده‌های جداگونه به مراجع ذی‌صلاح قضایی ارسال شده و مورد بررسی قرار میگیره. دلداری میگه متهمای این پرونده‌ها اعمالی انجام دادن که امکان داره از مصادیق فساد فی‌الارض باشه که در این صورت کیفرخواست دیگه‌ای در این رابطه صادر میشه. بعد از صحبت‌های دلداری، اولیای دم فاطمه و ابراهیم هر کدوم جداگونه به جایگاه میرن و از دادگاه تقاضای اعدام برای متهمای این پرونده میکنن. پدر مقتولا که تو تمام مدت جلسه به شدت بیتابی میکرد، در حالی که گریه میکرد به قاضی میگه این کافر و نون و نمک خونه منو خوردن. چجوری حاضر شدن منو به خاک سیاه بشونن؟ اگه فقط بچه‌مو میکشتن اینقدر عذاب نمیکشیدم. اما چرا دیگه اونو تیکه تیکه کردن؟ من دوبار دخترم رو دفن کردم چون تیکه های جسدش تو دوتا جای مختلف پیدا شد. جنازه دختر نوعروسم رو تو چاه پیدا کردم. روز اول هانیه یا همین معصومه که شما میگید با پسرم اومد خونه ما و گفته بود از خانواده های جنگ زده خوزستانه. مادرش تو بمبارون کشته شده و پدرش هم یه شرکت تو تهران داره و الان دبی زندگی میکنه. این زن 2 سال تو خونه من زندگی کرد و هیچ وقت نگفت کسی که به عنوان دایش به ما معرفی کرده شوهرشه. من اگه میدونستم این دختر ازدواج کرده و بچه داره اصلا اجازه نمیدادم پسرم باهاش ازدواج کنه. پسر من لیسانس داشت و تو مرکز بهداشت کار میکرد. روزی که از این زن خواستیم ما رو با خانواده‌اش آشنا کنه اسماعیل رو به ما نشون داد و گفت داییشه. ما هم باور کردیم و مراسم عروسی رو راه انداختیم. این زن فقط 3 ماه بعد از صیغه با پسرم خونه ما بود و قبلش هم بدون اینکه صیغه یا عقد بشه میومد خونه ما. قاضی با آروم کردن پدر مقتول ازش میپرسه شما تو مراسم عقد پسرت بودی یا نه؟ پدرم میگه نه، اونا برای عقد رفتن محضر و ما رو با خودشون نبردن. وقتی برگشتن به ما گفتن عقد کردن و رابطه عروسم با پسرم مثل زن و شوهر رو بود. عزیز محمدی میپرسه قضیه خواستگاری فاطمه دخترتون چجوری بود؟ پدر مقتولا میگه چند وقت از ازدواج معصومه با پسرم نگذشته بود که اون پیشنهاد داد فاطمه با کسی که میگفت برادرش ازدواج کنه. یه روزم براش انگشتر آوردن و با اینکه ما مخالف بودیم دست دخترم کردن. قاضی میپرسه تو این مدت این زن و مرد بچه هاشون هم میآوردن خونه شما؟ پدر مقتولا میگه بله دوبار. اما بچه هایش حرفی درباره این که اینا پدر و مادرشون هم نزدن. وقتی هم از اسماعیل که ظاهراً دایی عروسم بود پرسیدم مادر بچه هاش کجاست؟ گفت سرطان داره و تو بیمارستان بستریه. قاضی از پدر مقتولا میپرسه شما چه درخواستی دارید؟ اونم میگه ما تقاضای قصاص داریم و باید این قصاص جلوی خونه ما انجام بشه. بعد از پدر مادر مقتولا به جایگاه میره و با گریه میگه این زن گفته بود کارمند بهزیستی و وقتی بچه‌هاش با باباشون می اومدن خونه ما مادرشون رو عمه صدا می‌کردن. ما تو این مدت اصلا نفهمیدیم که این زن و مرد زن و شوهر رسمی و قانونی همن. مادر مقتولا هم برای متهم ردیف اول تقاضای قصاص می‌کنه و می‌خواد که دادگاه به جرم مردی که با کلنگ کوبیده تو سر پسرش هم رسیدگی کنه. بعد از این صحبت ها قاضی از متهم ردیف اول اسماعیل عرب عامری میخواد به جایگاه بره و خودش رو معرفی کنه. اونم میگه
اسماعیل عرب‌آمری اصالتاً اهل عراق، 36 سالمه، موتورسازم و خونم پیشوای ورامینه.
شما متهم به مشارکت تو قتل عمد ابراهیم شاهسوند و مباشرت تو قتل عمد خواهر ایشون فاطمه شاهسوند و دو تا بچه خودتون یعنی امیر مهدی 6 ساله و عماد 11 ساله هستید. چه دفاعی دارید؟
این زن یه لجنزاره که زندگی هممونو تباه کرده. این زنی که با ورد و جادو عقلمو گرفته، دهن همه حتی بچه هامونم بسته بود.
عزیز محمدی میگه سناریوی قتلا با فاطمه خواهر ابراهیم شروع شد. قتل رو از اول تعریف کن. اسماعیل میگه
بعد از اینکه زنم عقد ابراهیم شد از فاطمه خواستگاری کردیم. معصومم به یه نفر یه پولی داد تا خودش جای برادرش جا بزنه. بعد خواستگاری هم این آدم فلنگو بست و رفت. به فاطمه گفتیم شوهرت برای کار رفته دبی. بعد چند ماه طبق نقشه‌ای که معصومه طراحی کرده بود به فاطمه گفت شوهرش داره از دبی برمیگرده. بهتر زودتر جهیزیه‌اش آماده کنه. اون روز داشتم تو مغازه کار میکردم که معصومه با حسن امانی اومدم مغازه و گفتن جهیزیه فاطمه رو آوردیم و با هم جهیزیه رو بردیم خونه‌ای که کرایه کرده بودیم. اون شب معصومه رفت خونه همسایه و منم دو تا بچه‌ها و فاطمه رو تنها گذاشتم. فکر کنم ساعت 12 شب بود که نفهمیدم چجوری مثل یه حیوان بهش حمله کردم و اونو کشتم. مثل گوسفند قربونیش کردم. بعدم جنازه‌شو تیکه تیکه کردم. فقط میخواستم از ابراهیم که به زنم تعرض کرده انتقام بگیرم. وقتی داشتم تیکه های جسد رو میشستم تو حموم بودم که مهدی پسرم اومد پیش من و با تعجب بهم نگاه کرد. منم فرستادمش تو اتاق. بعد تیکه های بدن فاطمه رو گذاشتم تو جعبه موتور. با منصومه رفتیم سمت فیروزکو. فکر نمیکنم کار اشتباهی کرده باشم.
قاضی میپرسه ابراهیم رو چجوری کشتی؟ اونم میگه
تو مغازه بودم که معصومه بهم زنگ زد گفت ما رفتیم فیروزکو خونه حسن امانی. تو هم یکم گوش بخر و بیا. گفت اونجا یه گنج است که شما باید برید پیداش کنید. منم رفتم فیروزکو. غروب بود که برای پیدا کردن گنجی که معصومه گفته بود رفتیم سمت کوه. اونجا غذا خوردیم اما تو از آبی که معصومه داده بود خوردم دیگه نفهمیدم چی کار میکنم. به ابراهیم گفتم یه چاله بکنه. وقتی چاله رو کند خسته شد و روی پتویی که اونجا پهن کرده بودیم خوابید. منم به این مرد افغانی که با خودم آورده بودم گفتم با کلنگ بزنه تو سرش. اونم با ته کلنگ همچین زد تو سر ابراهیم که همونجا در جا مرد. بعد که برگشتیم زنم پرسید کارو تموم کردی؟ منم گفتم آره تمومه.
عزیز محمدی میگه اما شما تو بازجویی قبلی گفتید که مقتول بعد ضربه بلند شد و شما بعدش سرش رو بریدین. اسماعیل میگه
اونجا اشتباه گفتم. اون با ضربه مرد افغانیه مرد. من نمیخواستم اونو بکشم. اون افغانیه ضربه اول و زد و اونم مرد.
قاضی میپرسه اگه قصد کشتن نداشتین و با نقشه قبلی ابراهیم رو به کوه نبرده بودین پس چرا چاقو باهاتون بود؟
موقعی که داشتیم میرفتیم خانومم بهم چاقو داد و گفت وقتی گنج رو پیدا کردین زیاد نزدیک نشو. این چاقو هم برای محافظت از خودم بهم داد.
آقای آمری شما دروغ میگید و تفره میرید. شما با نقشه قبلی اونو بردید کوه و بعدم سرشو بریدین و انداختین تو اون چاله.
با نقشه قبلی اونو نکشتم. زنم تلسمم کرده بود. میگفت به یه دختر بیگناه تجاوز کرده و زندگی چند تا عروس و دومادم به هم ریخته. جوری تلسمم کرده بود که نمیدونستم دارم چی کار میکنم. من نقشه قتل خبر نداشتم. فقط چشمسته اوامر این زنیکه رو داشتم اطاعت میکردم.
عزیز محمدی میگه شما داری همه چیزو برخلاف بازجویی اولیت میندازی گردن همسرت. اگه میگی از قتل خبر نداشتی پس کی همسرتو فرستاد خونه ابراهیم و عقدش کرد و براش عروسی گرفت؟ به نظرت این سناریو برای انتقام نبود؟
من هیچ اطلاعی از عروسی گرفتن نداشتم و اونجا نرفتم. من فقط شب عروسی یه ماشین پژو رو بردم دم خونه ابراهیم و گفتم این ماشینو پدر عروس که الان دبی فرستاده.
بعد از این حرفای اسماعیل کشاورز دادستان ورامین که تو جلسه بود از قاضی عزیز محمدی اجازه میگیره تا درباره ادعاهای جدید اسماعیل بیشتر توضیح بده. اون میگه این مرد وقتی متوجه ارتباط همسرش با ابراهیم میشه شک میکنه و از خانومش میخواد تا اونو به ابراهیم دایی خودش معرفی کنه و از ورامین تا تهران سوار ماشینشون میشه. اون تو ماشین خودش رو میزنه به خواب و حرکاتی رو میبینه که شکش رو نسبت به وجود ارتباط بین زنش و ابراهیم به یقین تبدیل میکنه. برای همین از همونجا نقشه قتل ابراهیم و خواهرش رو طراحی میکنه. اون میگه که از جریان خواستگاری و عروسی همسرش خبر نداشته، اما پرونده نشون میده که اون شب خواستگاری یه موبایل برای ابراهیم خرید و به همسرش هم مقدار زیادی طلا هدیه داده. اینجا اسماعیل میگه
آخه مگه یه نفر میتونه قبول کنه که زنش عقد کس دیگه ای بشه؟ جریان موبایل و طلا همش دروغه.
عزیز محمدی میگه ولی آقای سراج و بنده شخصا کسی که تلفن همراهو به تو فروخته بود احضار کردیم و اونم تو رو شناسایی کرد. شما حتی ماشین عروس هم گل زدین و بردین دم خونه دومان. فیلمای عروسی هم نشونده که شما تو مراسم عروسی همسرتون بودین و خودتون رو به عنوان دایی معصوم معرفی کردین. این کار برای چی بوده؟
بابا من اصلا تو عروسی نبودم، فقط مثل کارگر بابای معصومه ماشینو بردم در خونهشون، گفتم اینو بابای معصوم به عنوان کادو فرستاده براتون.
نه خیر، شما تو مراسم عروسی بودی. من توی فیلم عروسی شما رو دیدم که ته باغ سعی می‌کردی خودتو لای درخت کاج مخفی کنی. اینا نشون میده که شما از همه چیز خبر داشتی و این نقشه رو طراحی کردی.
من فقط اجرا کردم.
تو این مدت چرا به نبودن همسرت شک نمی‌کردی؟
اون میگفت کارمند بهزیستیه یا میره جمع‌کران. هیچ وقت حرفی نزد که من بهش شک کنم.
بعد از اون قاضی عزیز محمدی به اسماعیل میگه درباره قتل دوتا بچه توضیح بده. اول کدومو کشتی؟
اول عماد و بعدم مهدی و تو هموم کشتم.
تو نظریه پزشکی قانونی آثاری از شیشه روی گردن بچه ها پیدا شده. آیا با شیشه هم سرشونو بریدی؟
نمیدونم، یادم نیست. این زن اصلا یه بلایی سر من آورده بود که فکر می‌کردم این بچه‌ها اصلا گوسفندن، باید قربونیشون کنم. گفت اونا رو ببر حموم سرشون رو ببر. این امتحان خداست. چاقو سرشون رو نمی‌بره.
شما که دیدی چاقو سر پسر اولتو برید. پس چرا دومی رو هم با چاقو کشتی؟
منم گفته بود حتی اگه اونا مردن دوباره زنده میشن. اون میگفت اینا آزمایش و تو بعد از کشتن این دوتا بچه این دفعه هم باید سربلند بیرون بیای. هنوز فکر نمی کنم کار اشتباهی کرده باشم.
اما شما داری همه چیزو انکار میکنی. اینجا دلداری نماینده دادستان بلند میشه و میگه اسماعیل تو اعترافه اولیاش گفته که امیر مهدی همیشه تو بازی ها میگفت بابا خاله فاطمه رو پخ پخ کرد و برای اینکه این سرنخوره از بین ببریم اونا رو کشتی. همین موقع منشی دادگاه که یه خانم بود از شدت تأثر حالش بد میشه و قش میکنه و میفته رو زمین و سرش میشکنه. جلسه قطع میشه و اورژانس میاد و منشی رو میبرن بیمارستان. سر خانم منشی 18 تا بخیه میخوره. بعد از این اتفاق آقای سراج دستور میده دیگه هیچ خانومی منشی دادگاه قتل نشه. به دستور رئیس دادگاه کس دیگه به جای اون خانم نوشتن رو ادامه میده. تو این جلسه اسماعیل برای تفره رفتن از توضیح اصل ماجرا همش به ائمه قسم میخورد که نماینده دادستان و قاضی دادگاه در این مورد بهش هشدار میده. بعد قاضی از کشاورز دادستان ورامین میخواد تا به عنوان مطلع به جایگاه بره و یه سری از قسمت‌های پرونده رو توضیح بده. کشاورز میگه این جنایت جنایتی نیست که راحت بتونیم ازش بگذریم. متهم ها هوش بالایی داشتن و هر کدوم سناریوی خاص و جالبی رو برای خودشون ساختن و بارها اونو تکرار کردن. اما متهم ردیف اول بارها تو تحقیقاتی که از طرف قاضی، جانشین بازپرس، مامورای آگاهی و من انجام شده به قتل اعتراف کرده و انگیزش هم از ارتکاب این قتلا گرفتن انتقام مطرح کرده. بعد از اظهارهای ضد و نقیض اسماعیل، قاضی عزیز محمدی از متهم ردیف دوم میخواد به جایگاه بره و از خودش دفاع کنه. قاضی بهش میگه خودتو معرفی کن. اونم میگه
معصومه شمس حصارکی 31 ساله خانه‌دار.
عزیز محمدی میگه اتهام شما زنای محسنه، معاونت تو دو تا قتل ابراهیم و فاطمه شاهسوند و آمریت تو قتل فرزندانتون. قبول دارید؟
بله قبول دارم. ولی زمان قتل فاطمه من عقد ابراهیم بودم و خونه اونا بودم. پس نمیتونستم تو صحنه جنایت که ورامین بوده باشم. من منکر هیچی نیستم. همه جرمام هم گردن میگیرم. اما شوهرم اسماعیل دروغ میگه. اون دستور داد که من به ابراهیم دروغ بگم و باهاش ازدواج کنم. بعد کپی شناسنامه‌مو تغییر داد تا با اون عقد کنیم. ولی عاقد قبول نکرد. به خاطر همین حتی شب عروسی هم نه سیغه نه عقد خونده شد. اما با حمایت‌های اسماعیل که میگفت تو همه مراحل باهاتم ادامه میدادم. اون میگه هیچی خبر نداشته و فقط دستورای من عمل کرده. اما خودش 6 میلیون چک کشید تا ابراهیم ماشینشو عوض کنه. من میگفتم که این پولا رو حقوقم تو بهزیستی میدم. اونم هر شب مرغ و برنج میخرید و به بهونه اینکه دائمه میمد خونه ابراهیم تا ارتباط ما رو ببینه. حتی شب عروسی من و ابراهیم هم بود. همش هم سر من منت میذاشت که اون شب اونقدر سرپا واسادم که پادرد گرفتم.
قاضی میگه ماجرا اینجوری بوده که بعد از اینکه شوهرت از ارتباط تو ابراهیم خبردار میشه، برای اینکه میزان ارتباطتون رو بفهمه شما میخواد تا با ماشین ابراهیم برید تهران و اونو به عنوان داییتون معرفی کنید. نقشه از همینجا شروع میشه. ایشون به شما نگفت که همه این کارا برای انتقام و قصد کشتن اونا رو داره؟
اول حرف انتقام نبود. بهش گفتم که ارتباط من و ابراهیم فقط در حد حرف زدن بوده. اما اون میخواست خودش مطمئن بشه. وقتی که چیزای بیشتری فهمید بهم گفت وارد زندگی اونا بشم و پیشنهاد کرد با ابراهیم ازدواج کنم. بعدم که برام شناسنامه جعلی گرفت و من عقد ابراهیم کرد.
خب انگیزش از این کارا چی بود؟
میگفت میخوام همون کاریو با خواهرش بکنم که با زن من کرده. اولش حرفی از قتل نبود.
تو چرا قبول کردی؟
یه راه اشتباه رفته بودم. دیگه نمیخواستم کاری بکنم. میگفتم طلاقم بده اما قبول نمیکرد. اگه اون منو به این کار تشویق نمیکرد فقط منو میکشت و ما تموم میشد. دیگه ماجرا تا اینجا نمیکشید.
چرا اسماعیل تو رو نکشت؟
به خاطر اینکه من تو تمام مراحل از ماجرا خبر داشتم. خود اسماعیل هم همه چی رو به این میگفت که چی کار کنم. فکر کنم به خاطر تمکین و اطاعتی که ازش میکردم منو نکشت.
شما از قتل خبر داشتید، وگرنه فاطمه رو برای اون مردی که به عنوان برادرتون معرفی کرده بودید خواستگاری نمیکردید.
نه، من فقط فردای کشتن فاطمه انگشتر خونی شو دیدم. اون روز من تازه فهمیدم اون قصد قتل داشته. به منم گفت این اولیش نبوده، آخریش هم نیست.
خب شما چطور از قتل ابراهیم مطلع شدی؟
اسماعیل و افغانی و حسین امانی و ابراهیم غروب برای پیدا کردن گنج رفتن کوه. وقتی برگشتن گفتم ابراهیم کجاست؟ اسماعیل گفت غرق کرده رفته ورامین. ولی بعد تو ماشین گفت که اونم کشته. گفت دیگه همه چی تموم شد. یه زن دیگه تمام این مدت خط دهنده اصلی به اسماعیل بوده. ولی اسماعیل بهش اشاره نکرده، تو تحقیقای پلیس هم گیر نیفتاده.
تو میدونستی که میخواد ابراهیمو بکشه، چرا به کسی اطلاع ندادی؟
میترسیدم. به خدا بچه‌هامو دوست داشتم. فکر میکردم چون ابراهیم با من ارتباط داشته فقط میخواد از خواهرش انتقام بگیره و اونو بکشه.
چرا موضوع فاطمه رو به پلیس نگفتی تا قتل ابراهیم و بچه‌ها پیش نیاد؟
نمیدونم.
چرا حاضر شدی به عنوان همسر ابراهیم ازش تمکین کنی؟ ماجرای قتل بچه ها رو تعریف کن.
خونه مادرم بودم که اسماعیل اومد گفت بچه ها خونه مادرش همومن. گفت برم اونجا براشون لباس ببرم. منم رفتم اونجا. وقتی وارد خونه شدم دیدم یه میله پشت در همومه. نتونستم برم تو حموم. فقط خونه ریخته کف همومو دیدم و اون موقع بود که به مامورا اطلاع دادم.
نقش شما تو قتل بچه ها چی بود؟
اسماعیل میگه من جادوگرم، بهش گفتم اونا رو بکشه. اما اینجوری نیست. من یه مادرم، هیچ وقت راضی به مرگ بچه هام نمیشم. پس به اسماعیلم نگفتم که اونا رو بکشه. اون نقشه همه قتل ها رو خودش طراحی میکرد. اما حالا همه چیزو دروغ میگه.
اینجا نماینده دادستان با اجازه از قاضی بلند میشه و میگه اظهار ایشون به خط خودشون تو پرونده موجوده که دستور کشتن بچه‌هاش رو به خاطر اینکه تنها شاهدای این قضایا بودن به همسرش داده. کاراکتر معصومه منو یاد لیدی مکبث تو نمایشنامه مکبث شکسپیر میندازه. زنی تشنه قدرت و سنگدل که برای رسیدن به جایگاهی که میخواد دستور قتل خیلی ها رو میده بدون اینکه ذره احساس و گناه کنه. بعد از اون قاضی از متهمای ردیف سوم و چهارم میخواد به جایگاه برن و از خودشون دفاع کنن. متهم ردیف سوم که یه افغان به اسم غلام حسین حسینی بود میگه اون فقط با اسماعیل رفته بود کوه از قتل خبر نداشته. متهم ردیف چهارم جعفر هم همین حرفا رو تکرار میکنه. بعد از صحبت‌های این دوتا متهم یه تنفس اعلام میشه و ادامه جلسه ساعت 1:30 شروع میشه. تو جلسه بعدی وکیلای متهم از موکلاشون دفاع میکنن. قاضی بعد از شنیدن آخرین دفاعها در مورد این بخش از اتهاما میگه ظرف 10 روز آینده حکم متهم صادر میشه. اتهامای این افراد که مربوط به اعمال منافی عفت و زنای محسن هستن توی چند روز آینده بهش رسیدگی میشه. تو جلسه غیر علنی معصومه به قاضی گفته بوده برای اینکه با ابراهیم رابطه جنسی داشته باشه یه هفته مقاومت کرده بوده، اما بعد خودش هم عاشق اون شده و دیگه مقاومت نکرده. از اونجایی که اون شوهر داشت و شوهرش هم در دسترس بود و از شوهرش هم 3 تا بچه داشت، همه شرایط رجم رو داشت. فقط اینکه خودش میگفت از بچه دار شدن جلوگیری میکرد. اون بارها تو بازجویی‌ها اعتراف کرده بود که با ابراهیم رابطه جنسی داشته. حکم چنین کاری زنای محسنه بوده و مجازاتش رجمه. حالا این رجم چیه؟ همون سنگساره که به شدت حکم وحشتناکیه. ولی از اونجایی که این حکم باعث وحشت یا تنفر مردم از اسلام می شده، اجراشو به اعدام یا شلاق تغییر میدن. در نهایت بعد از برگزاری همه جلسات دادگاه، قاضی عزیز محمدی و 4 تا مستشارش آقای اسماعیل عرب عامری رو به اتهام قتل یک خواهر و برادر به 2 بار قصاص، به اتهام قتل 2 تا فرزندش به پرداخت 2 دیه کامل در حق تنها فرزندش علی 13 ساله که به عنوان قیم اتفاقی که تقاضای دیه کرده بود و به اتهام زنای به عنف به اعدام محکوم میکنه. شعبه 33 دیوان عالی کشور و رئیس قوه قضاییه همین احکام رو تایید کرد. معصوم شمس سارکی متهم دیگه پرونده و همسر اسماعیل به اتهام معاونت تو قتل همسر دومش به 15 سال زندان، معاونت تو قتل 2 تا بچهش به 15 سال زندان و به اتهام زنای محسنم به اعدام محکوم میکنه. غلام حسین حسینی متهم ردیف سوم و تبع افغانستانم به اتهام مشارکت تو قتل عمد ابراهیم با ایراد ضرب کلنگ به اتفاق متهم ردیف اول به 15 سال زندان و جعفر امانی متهم ردیف چهارمم به اتهام معاونت تو قتل به 15 سال زندان محکوم میشه. این ماجرای تلخ منو خیلی یاد نمایشنامه مدا اثر اوریپید میندازه. با این فرق که توی اون نمایشنامه مادری که همسرش بهش خیانت کرده و با یکی دیگه ازدواج کرده 2 تا پسرش رو میکشه تا از شوهرش انتقام بگیره. حالا اینجا جای مادر پدر اومده بچه هاشو کشته و یه جورای انگار از زنش انتقام گرفته. سمیه محمدی جرمشناس و مدرس دانشگاه درباره این پرونده گفته تو این پرونده شاید خواننده‌ها فکر کنن که با یه پدیده شگفت‌انگیز و نادر مواجهیم. ولی باید به این موضوع توجه کنیم که تو لایه‌های سیاه هر جامعه ای این موارد خیلی زیاد دیده میشه. منظورم قتل از بین رفتن انسان‌ها و نگاه سطحی به این عمل وحشتناک نیست. بلکه منظورم رفتارهای مثل خیانت، بیمهری، بیعتمادی، دروغ، بیبندوباری و همچین رفتارهاییه که منجر به گرفتن جون آدمای زیادی شده. برای فهمیدن دلیل این همه سیاهی که توی این پرونده وجود داره باید به ریشه ها، یعنی درست وقتی که این افراد متولد شدن رشد کردن نگاه کنیم. بعد از اونم باید بریم سراغ جغرافیای مکانی که این افراد توش بزرگ شدن و دوستا و کسایی که ازشون تأثیر میگرفتن هم بررسی کنیم. این زن و مرد یعنی معصومه و اسماعیل قبل از اینکه این همه باعث آزار و قتل بقیه بشن حتما همدیگر رو هم آزار دادن، تا جایی که نسبت به زشتی های همدیگه بی تفاوت شدن. کدوم مردیه که با بیخیالی خیانت همسرش رو بتونه تحمل کنه و کدوم زنیه که بتونه همچین نقشه هایی رو برای از بین بردن احتمال دستگیریش بکشه و حتی از جون بچه هاش هم بگذره. مطمئنن این افراد دچار انواع وسواس فکری، اختلالای کرداری و رفتاری و حتی بیماری های حاد دیگه هستن که پی بردن به اونا نیازمند مشاورهای بالینیه. موضوعی که نباید از کنارش بی تفاوت گذشت، نقش جرمشناسه و دولت مردمون تو جلوگیری و حتی کاهش همچین اتفاقاییه. این مدل از اتفاقا به طور قطع تو سالهای اخیر بیشتر وحشتناکتر تکرار شدن. مثل شکنجه شدن اعضای خانواده به دست پدر یا قتل دست جمعی که به ما هشدار میده داریم توی جامعه بیمار زندگی میکنیم. جامعه‌ای که بخش عفونیش تو حاشیه‌ها و مناطق محروم زندگی می‌کنن و می‌تونن بیماری ویروسی و مصریشون رو تو کل جامعه پخش کنن. باید قبول کنیم که مناطق محروم همه شهرهای ما، چه پر جمعیت چه کم جمعیت یا شهرهای مهاجرپذیر، نیازمند درمان و بهره‌مند شدن از بیشترین امکانات هستن. اینجور جاها نیاز به خدمات درمانی و روانی دارن و باید کیفیت آموزشیشون خیلی بالا باشه و نیازهای ابتدایی مثل خوراک و اقامتشون هم باید حل بشه. اینجور مکانها نیاز به اورژانس‌های مختلف دارن تا کسایی که اونجا زندگی میکنن در صورت بروز مشکل بتونن از هر خدماتی استفاده کنن. فقط اینجوری میشه از رواج همچین اتفاقای وحشتناکی جلوگیری کرد. در غیر این صورت امثال اسماعیل و معصومه کم نیستن و با نگاهی به پرونده‌های اخیر میتونیم نمونه‌های زیادی از این دست رو پیدا کنیم. بدتر از اون باید خانواده‌های مثل خانواده فاطمه و ابراهیم هم بررسی بشن. سهل‌انگاری و اعتماد بیمورد هم بیماریه که این روزا توی جامعه خیلی میبینیم. کافی بود هر کدوم از افراد این خانواده یه تحقیق کوچیک بکنن تا بفهمن معصومه متأهل بوده و شاید با همین عمل ساده میشد از قتل‌ها جلوگیری کرد. سن و سال و هیکل معصومه نشون میداد چند شکم زایمان کرده، ولی همسر مقتولش حتی بعد از ازدواج هم نفهمیده بود همسرش زایمان کرده. محمدی در آخر میگه آموزش و بهره‌مند کردن مناطق محروم تنها سلاح ما تو جلوگیری از تولد و رشد معصومه ها و اسماعیل هاست. البته صحبت ایشون خیلی درسته، ولی انگار فقط روی کاغذ قابل اجراست. اصلا اسم این مناطق روشه دیگه، محروم. اگه محروم نبودن و برای زندگی ارزون که مهاجران نمی اومدن اونجا. در نهایت اسماعیل عرب آمری روز چهارشنبه 28 مرداد سال 84 تو محوطه زندان اوین اعدام میشه و معصومه همسرش هم به جرم زنای محسنه 31 خرداد سال 85 اعدام میشه و پرونده این ماجرای تلخ بسته میشه.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
چیزی که شنیدیم 18 قسمت از فصل اول پادکست نوار زرد. خیلی مهمه که بدونید ما تو این پادکست دیده تحلیلی به ماجراها نداریم و اگه جای نظری هم میدیم کاملا شخصیه. نکته دیگه اینه که از روز اول هم گفتیم که فقط وقایع جنایی رو بررسی نمی کنیم. و بلکه سعی داریم یکم با بقیه پادکست های جنایی متفاوت باشیم و کنار ماجراهای جنایی اتفاقایی که از لحاظ زمانی موازی با جنایت هست و خیلی مهم و تاثیرگذار بودن هم بررسی کنیم. پس اگه همچین موضوعی برای شما یا دوستاتون هم جذابه، ما رو به بقیه هم معرفی کنید و از طریق تمام اپهای پادگیر یا صفحه اینستاگرام یا کانال یوتیوب و تلگراممون ما رو دنبال کنید. اگه دوست دارید برای ادامه دادن این مسیر از ما حمایت کنید، چه تو ایران چه خارج از ایران، میتونید از طریق لینک حامی باش نوار زرد که توی توضیحات هم گذاشتیم این کار رو انجام بدید. قطعا میدونید که برای حمایت مالی از نوار زرد هیچ اجباری وجود نداره. این کار شما صرفا ما رو برای ادامه مسیر دلگرم میکنه. منابع اپیزودامونم تو قسمت توضیحات اپای پادگیر وجود داره. اگه دوست دارید که خودتونم راجع به اپیزودا بدونید یا موسیقی هایی که استفاده کردیم براتون جذابه، میتونید از اینجا پیداش کنید. ممنون که ما رو دنبال میکنید و ممنون که ما رو به بقیه هم معرفی میکنید. این پایان این قسمت بود، ولی اگه دوست داشته باشید میتونید موسیقی رو تا آخر دنبال کنید.